بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأئمة الهداة المهديين سيما مولانا ومولى الكونين أبا عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. صفحه 60 كتاب المطالب السلوكية مطلب 31 المطلب الواحد والثلاثون سلوك الكاسب يليق بالسالك الكاسب أن يبحث عن شغل وكسب يتناسب مع حاله السلوكي بل يزيده قوة وتقدما في أمر السلوك، لأن الأعمال التي تتزاحم وتتنافى مع الطبيعة السلوكية تنقلب سدا منيعا في رقيه، ومن الأفضل إذا أمكن أن يختار العمل الذي يركز فكره عليه مثل الخياطة. أما الذي يشغل الفكر ويشوشه فيتجنب عنه. در ترجمه این کلمات از این مطلب در صفحه 61 می‌خوانیم مطلب 31 سلوک کاسب. خوب است که سالک کاسب دنبال شغلی بگردد که با حال سلوکی او تناسب داشته باشد، بلکه او را توانمند کرده و در امر سلوک پیش ببرد، زیرا شغلها و اعمال کسبی که با طبیعت سلوک در تضاد است به سد بلندی در برابر ترقی او مبدل می شود. بهتر است که سالک در صورت امکان شغلی را اختیار کند که فکرش را در سلوک متمرکز نماید، مثل خیاطی، و از کارهایی که فکرش را مشغول و مشوش می کند باید اجتناب نماید. این مبحث در رابطه با اهمیت موضوع سیر و سلوک یک انسان است. یک انسانی که خلقت او پیوند خورده با این راه و اصل این عالم خلقت به خاطر همین سیر سلوک الالله، به خاطر این معرفت و این شناخت است. در انسانها کسانی پیدا می شوند که اینها عرض کنم وضعیتشون طوری است که مساعد با سیر و سلوک، مثلا یا کسب و کاری در دست ندارن، فرض کنید آقا یک سرمایه داره، سرمایه‌اش رو داده دست کسی کار میکنه و او هم مشغول کار سیر و سلوکش هست، یا این که فرض کنید اشتغالش در مسائل فرهنگی و علوم اسلامی، الهیات، فلسفه، حکمت، علوم انسانی است، که باز این وضعیت او رو کمک میده در سیر سلوک. و اگر برنیم سراغ شغلها و کسبها و کارها، باز اونجا هم یک تقسیم بندی هست که باید دید کدام شغل مناسبتر با حال یک سالک هست. اینجور نیست که سالک چشمش رو ببنده بگه هر طور شد و هر کاری و هر برنامه، نه، این مقتضی راه سلوک او نیست. باید ببینه اگر میخواد شغلی رو انتخاب کنه، در درجه اول باید حال سلوکی خود رو نگاه کنه که آیا این شغلی که میخواد انتخاب کنه، آیا این با حال سلوکی او مزاحمت داره یا نداره. نمیشه که یک سالک کاسب سلوک خود رو عرض کنم فدای کسب و کار دنیوی بکنه. این که خیلی اشتباهه، این خیلی روشنه که هیچ وقت عاقل این کار رو نمی کنه. اگر یه ذره عقل داشته باشه میفهمه که نباید این کار رو بکنه که بیاد عرض کنم سیر و سلوک معنوی و ملکوتی و الهی خودش رو فدای دنیاش بکنه. خب این همون کاری بود که عرض کنم اهل کوفه با امام حسین کردن. اینها به خاطر دنیاشون آخرتشون فروختن و امام حسین رو به قتل رسوندن به خاطر یه جایزه که ابن زیاد یا یزید به او بده. حالا اگر کسی پیدا بشه که تمام هم و غمش کار و کسب و درآمد و پول و دنیا باشه، این دیگه به این نمیشه گفت که این آدم سالکه. نمیشه به اینجور آدم ها بگیم که اینا اهل سلوکن، هرچند که خوششون میاد از سیر سلوک، هرچند که اینا ممکنه که از غزل و حافظ هم خیلی بلد باشن بخونن، خیلی باحال، اما اینا نمیشه گفت سالک هستن. لذا ما در این مطلب 31 آوردیم که شخص کاسبی که اهل سلوک هست، در درجه اول باید به سلوکش فکر کند قبل از اینکه به کارش فکر میکنه. توجه فرمودید؟ خدا رحمتش کنه شهید رجایی که بله رئیس جمهور بود در اون زمان، و عرض کنم که وقت اذان که میشد، وقت نماز که میشد، هر کاری دستش بود میگذاشت و میرفت سراغ نماز و به کارمندان دولت میگفت که شما نماز رو بر کار مقدم بدارید. حالا اینجا هم ما گفتیم سلوک رو مقدمه بر کارتون و شغلتون، و از روز اول که انسان میخواد شغل رو انتخاب کنه باید بگرده یه شغلی که مناسب با حال سلوکی او باشه، نه فقط مناسب باشه مزاحم نباشه، بلکه یک شغلی رو پیدا کنه که تو اون شغل بتونه از نظر روحی رشدی پیدا کنه، در یه محیط سالمی باشه، با یه افراد سالمی کار کنه. عرض کنم اون شغل یک شغل فرهنگیه یا یک شغلیه که خدمت به خلقه، عرض کنم خدمت به فقراست، خلاصه یک نوع شغلی باشه که در اثر قصد قربت و تقرب به خدا از این کار مسائل سلوکیش هم هی روش کنه، پرورش پیدا کنه. بعد در این مطلب آوردیم که الاعمال التي تتزاحم و تتنافى مع الطبيعة السلوكية، اگر کارهایی باشه که این کارها با طبیعت سلوک یک سالک در ضد و تضاد و مزاحمت باشه، خب این موفق نمیشه، نه توی راه کسبش، نه تو راه سلوک، نمیتونه دل ببنده به این کار، نمیتونه دل ببنده به سلوک. این یه پاش تو دنیا، سه پاش تو آخرت، اصلا معلوم نیست خسارت دنیا و آخره میشه. این از که گفتیم از همون روز اول وقتی انسان میخواد شغلی رو انتخاب کنه، یه شغل مناسبی رو انتخاب کنه که بعدها این شغل رو ترک نکه. بعضا بودن وسط کار دیدن که نمیتونن تو این کار پیشرفت کنن، کار رو ول کرده رفته سراغ یک کار دیگه، از کار بیکار شده. اما اگر روز اول حواسش جمع میکرد، دیگه به این مشکل بر نمیخورد. پس ممکن است که یک کار و کسبی باشه که این کار و کسب یک سنگ بزرگی جلو راه رشد معنوی او باشه، و از اون طرف هم میشه یک کاری باشه که این کار یک وسیله برای پیشرفت او باشه. هر دو جورش هست. لذا باید سالک انتخاب کنه عملی را که بتونه تو اون عمل کار سلوکیش هم انجام بده. گفته این من الافضل اذا امکن ان یختار العمل الذي یرکز فکره علیه. مثلا تو کارها بگرده یک کاری که موجب تمرکز فکری او بشه. آخه اینه، میدونید که کار دنیوی، کارهای ظاهری، این کارهای صنعت و کارهایی که در عالم ماده و ظاهر هست، اینها با اون سالکی که شب و روز در کار مراقبه و محاسبه هست، خب این در تضاده. اما اگر آمد همین سالک یه شغلی رو انتخاب کرد، به جای اینکه فکر او رو پراکنده کنه در اثر تراکم کار یا در اثر نوعیت اون شغل، مثلا یه نوع شغلی هست که با مراجعین زیاد باید سر کار داشته باشه، با انواع و اقسام مراجعین، یا خود کار، خود اون وضعیت شغل یک وضعیتی که وقت زیادی از او میگیره، فکر زیادی از او میگیره، مشغله فکری براش درست کرده، یعنی یک نوع محاسباتی تو اون کار هست، یا تو اون پرونده ها یک مطالبی، داستان هایی هست که بخواد اینا رو جمع جور کنه، باید چقدر مثلا بشینه سر این پرونده تا این پرونده رو جمع جور کنه، یا یک عرض کنم شاخدار و متفرعیه که فروعات زیاد داره اینجا و اونجا، مثل بعضی کسانی که اهل تجارت و یا توی شرکت هایی هستن که اینا سرکارشون همیشه مشغوله، تو آقا تو حجرش نشسته همه سرکارش با تلفن، با این با اون محاسبه، باید مثلا حواس جمع بشه یه وقت، مثلا فرض کنین تو این کار کلا سرش نره. خب حالا از یه طرف میبینی که توی این کار سیر و سلوک به جایی رسیده که اهل هم و غم شده، یعنی تو این سیر و سلوک اهل سوز و گداز شده، شخصی است که نمیتونه، واقعا نمیتونه یک دقیقه بدون یاد خدا به سر ببره. حالا این هم هم مشغله، این هم هم کار و این هم هم مراجعات. خب این نه تو اون کارش موفق میشه، نه تو کار سلوکش. یا باید کار رو به کلن رها کنه، بره سراغ یک کاری که یه مقدار عرض کنم که فکرش رو پراکنده نکنه، بله، لذا این مسئله سیر و سلوک برای شخص کارمند و کارگر و کاسب و عامل اگر حواس جمع نکنه کم کم در اثر این غفلت ها اصلا راه سیر و سلوک برای او به فراموشی کشیده میشه. یعنی یه روزی به حال میاد، به فکر میاد که دیگه کار از کار گذشته، میبینه اصلا دیگه چیزی نمونده تو وجودش. مثل این که فرض کنید یه سفری میخواد بره به یک محیطی، به یک کشوری که همه مردمش هر کارم اهل دنیا هستن، اهل فسق و فجور هستن. خب میبینه تمام حال معنوی او رو در این سفر تغییر داده. و خلاصه این که ما تو این مطلب 31 آوردیم که اگر کاری باشه که فکر او رو متمرکز کنه این خوبه. بعد مثال زدیم به خیاطی، گفتیم یه شخص خیاط که وقتی عرض کنم نخ سوزن در میداره و میزنه به این لباس پسوزی میکنه، کار میکنه، این خب تمام بله فکرش رو این فرض کن پسوزی این قبا هست که این یه جوری از کار در بیاد که یه وقتی مثلا اشتباهی در پیش نیاد. خب این خیاطت و خیاطی یک نوع عملی است که فکر شخص رو جمع میکنه که یه وقت مثلا این لباس کج در نیاد، آستینش، قباش، چیز، این در اثر این که این کار یک کار دقیقیه خودش هم دقیق میشه، فکرش هم دقیق میشه. دیگه این تشتت فکر، پراکندگی فکر در اثر این که هی آورده خودش محصور کرده تو اون برنامه که یه وقتی اشتباهی پیش نیاد، خب این کم کم در مرور زمان عادت میکنه به این که فکر خودش رو محدود کنه، محصور کنه. خب تو این راه سیر و سلوک تمرکزم برای شخص سالک لازم است. ما نگفتیم نفی خواطر از چی؟ از همین فکرهای فراکنده است دیگه. این خواطر سو حمله میکنه به سالک در اثر پراکندگی ذهن و فکر او. ولی اگر این ذهن و این فکر و این مغز تو یک برنامه وارد بشه که این رو متمرکز کنه، خب این قوت میده به سیر و سلوک او. برعکس اگر این برنامه کاری جوری باشه که خیلی دور دراز و عریض و طویل باشه و شاخدار و این طرف و اون طرف باشه، هی فکرش منتشر میشه به جوانب متعدد، حالا میخواد اینا رو محصور کنه، براش مشکل میشه. لذا گفتیم توی کارها باید سالک انتخاب کنه کاری که مناسب با سلوکش باشه، و چه بهتر اگر یک کار دقیق چیزی باشه که بتونه در اثر اون کار تمرکز براش پیش بیاد، تمرکز در ذهن و فکر. اما اون کارهایی که مشغول میکنه فکر او رو، این به ضرر سالکه. اما الذی یشغل الفکر و یشوشه، اگه بخواد یک کاری رو بگیره که این فکرش در اثر این کار به جای این که تمرکز پیدا کنه و براش نفی خواطر پیش بیاد، تمرکز پیش بیاد، بیشتر خاطره براش ایجاد میشه. یعنی بیشتر فکرش پراکنده یک مسائل دیگری میشه، یک مسئولیت بزرگی به عهده‌اش گذاشتن که این نمیتونه از این عهده، این مسئولیت با اون حال سیر سلوکی که داره اصلا نمیتونه از عهده این کار برمیاد. پس این که بهتر که ترک این کار رو بکنه یا تخفیف بده یا یه وضعیتی که در تناسب با اون سیر سلوکش باشه. اما الذی یشغل الفکر و یشوشه فیتجنبه، اون امور و اون کارهایی که فکر یک سالک رو میخواد پراکنده کنه، باید سالک زیرک باشه، فتن باشه و گول اون کار رو نخوره، فریب اون پول رو نخوره و از اون اجتناب کنه. ما از خداوند مسئلت داریم که خداوند این توفیق رو به دوستان بده که یه تجدید نظری تو کارهاشون بکنن، توی شغل و کارشون بکنن، اگر امکان داره یه خورده کار رو جمع جورتر کنن، یه خورده از اضافه کاری ها بزنن، یه خورده از تشتت فکر کم کنن، تا اینکه در پیشرفت روحی و معنوی خودشون انشاءالله بهتر از گذشته باشه. این نمیشه که ما بگیم عنایت خدا خودش عنایت میکنه، نه، ما خودمونم باید تقلا کنیم که یه جوری کاری رو و سلوکی رو داشته باشیم که این سلوک ما رو به اون نتیجه‌ای که باید در این مقصدی که ما گذاشتیم ما رو به اون مقصد نزدیک کنه، نه اینکه ما رو از مقصد دور کنه. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر واكتبنا من انصاره واعوانه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.